بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که مخاطب به شب اسو حکما من اهله و حکما من اهلها خود زوجین هستند. جواهر اشکالی کرد که این حرف منافات دارد با این اختلاف زمایر که در این آیه هست. گاهی زمیر زمیر حاضر، گاهی گاهی، گاهی جمع است، گاهی مفرد، گاهی تثنیه، و بعدم فرمود که ولیس المقام مقام الالتفات، و این آیه به اصطلاح در مقام التفات هم نیست که بدیم این تبدیل و تغییر حضور به غیاب یا تصنیه به جنب یک دیگر از باب التفاته. دلیل آخری هم بیان کرده. بله؟ التفات، بله. عرض کنم که برای اینکه این التفات معلوم بشه، دیگه ما مراجعه کردیم به اون کتابی که خود ما میخوندیم، من به واقع کبار با تغییر کرده، اونم متول علم معانی بیان که فصاحت و بلاغت هست. پرشتم مخ بله به نام جواهر البلاغه در از صورت اون وقتی که ما میخوندیم به نام متول بود و به تعبیر آیه پسال زنانه شده. اون آقای حجت وقتی به ما گفت شما درس میگید، گفتم که خسته بشه که بله، بعد فرمودن که دیگه ما کار درس نمیگوییم، تمبرش درس نگید، فرمودن کتاب ها دیگه زنانه شدن، متول شده به قول شما مختصر و مغانی شده محذب، و دیگه این کتاب های زنانه رو ما درس نمیگید. در هست صورت او وقت ما متول میخوندیم. در مبحث علم معانی، خب دیگه معانی بود و بیان بود و بعدی به قول خودشون، درباره همین التفات از جاهای متعددی مبحث علم معانی یادداشت هایی ما اینجا یادداشت کردیم که بعد نتیجه بشه. در صفحه 37 این متول، در همون وقتی که اول مبحث معانی هست که تعریف می کند علم معانی را، می فرماید و هو، یعنی این علم معانی، و هو علم یعرف به احوال لفظ العربی التي بها یطابق مقتضى الحال. علم معانی علمی است که حالات لفظ شناخته میشه، حالاتی که مطابق با مقتضای حال هم باید باشه. بعد میفرماد که وین حسر و فی سمانیت ابواب، این علم معانی که درباره حالات بحث میشه در 8 باب ازش بحث میشه. دیگه بعد بیان میکنم که اول احوال اسناد خبری است، دوم احوال مسند الیه است، سوم احوال مسند، چهارم احوال متعلقات فعل، پنجم قصر، ششم انشاء، هفتم فصل و وصل، هشتم ایجاز و اتناب و مساوات. در این هشت باب هم بحث میشه. بعد در صفحه 99 و 37 بود و بعد از حدود مثلا 40 صفحه بعد عبارت متول اینه که وقد یخرج الکلام علا خلافه، ای خلاف مقتضی ظاهر، به اقتضاء الحال ایاهو، فیوزع المزمر موضع المظهر. بعد اینجا میرسد وقد یعکس و فیوزع المظهر موضع المزمر. خب در این عبارت می فرماید که در اون تعریف معانی گفتیم معانی از حالات لفظ طبق مقتضای حال بحث می کنه که لفظ با طبق مقتضای حال اگر بود باید اینجور باشه. گاهی است که کلام به این لفظ برخلاف اون مقتضای حال و ظاهر بیان میشه. چرا؟ به خاطر این که باز یک حالتی هست که اون اقتضا می کند که این کلام برخلاف ظاهر حمل بشه. اون وقت ضمیر جای ظاهر قرار می گیره، ظاهر جای ضمیر قرار می گیره. این باز به خاطر یک حالتی است که اینجا هست که به خاطر رعایت اون حالت کلام برخلاف اون چه باید بیان بشه بیان شده. در صفحه 102 می فرماید کل من التکلم و الخطاب و الغیبت ینقل الى الاخر. بعد به اینجا می رسد و یسمی هذا النقل عند علماء المعانی التفاتا مأخوذ من التفات الانسان من یمینه الى شماله و من شماله الى یمینه. بعد به اینجا میرسد به شرط ان یکون التعبیر الثانی على خلاف مقتضی ظاهر. تا اینجا می فرماید که گاهی است که کلام سیاق کلام اینه که باید این لفظ لفظ تکلم باشه یا خطاب باشه یا غیبت باشه، به جای او وقت به جای تکلم خطاب آورده، جای مخاطب غیبت آورده، این همچه تغییری پیدا شد. این تغییر که به جای تکلم و خطاب و غیبت دیگری به کار گرفته میشه علمای معانی بهش میگن التفات، تعبیر به التفات میکنه. و وقت این عنوان التفات هم اخذ شده از این که گاهی انسان به سمت راست التفات پیدا میکند گاهی به سمت چپ، کج و راست میشه به اصطلاح. این لفظ هم همون جوریست. و بعدم میگن شرط این التفات اینه که این تعبیر دوم برخلاف مقتضای ظاهر باشد. ظاهر کلام اینه که این صیغه صیغه تکلم باشد، متکلم باشد، حالا متکلم مهدی آمه الغیر، ولی به صیغه خطاب آورده شده برخلاف ظاهر. بعد به اینجا میرسد لأنا نعلم قطعا من اطلاقاتهم و اعتبارات هم ان الالتفات هو انتقال الكلام من اسلوب من التكلم والخطاب والغیبت الى اسلوب آخر غیر ما یترقبه المخاطب لیفید تطرعتن لنشاطهین و ایقاظن فی اسرائهین. در این عبارت فائده التفات بیان میشه که چرا متکلم گاهی برخلاف مقتضای ظاهر او وقت از تکلم به خطاب التفات پیدا میکنه. میگه لأنا نعلم، ما میدانیم قطعا از اطلاقات و اعتبارات این علما این که التفات عبارت است از انتقال کلام از یک اسلوب، کل اسلوبش تکلم بوده یا خطاب بوده یا غیبت، به اسلوب آخر. این اسلوب کلام و سبک کلام اینه که با صیغه تکلم باشه، با صیغه غیبت آورده شده مثلا. بی میگیم انتقال، قطعا علما بی میگن انتقال. اون اسلوب آخر هم یک اسلوبی است که مخاطب انتظار او را نداره اصلا. مخاطب دنبالی است که متکلم صیغه متکلم به کار خواهد برد، یک مرتبه صیغه مخاطب به کار برده. خب چرا مخاطب این کار میکند؟ برخلاف انتظار مخاطب متکلم این کار میکند. فایده این کار چیه؟ فایده التفات اینجا بیان میکند. این تغییر اسلوب لیفیده، برای اینه که افاده بکند، تطریعتن یا تطریعتن لنشاطهین و ایقاظن فی اسقائهین. این برای که اصطلاحی تلنگوری مخاطب که متوجه باش که حرف بعدی مثلا یک حرف مثلا مهمی است، برای که این توجه پیدا بکند و اگه چرت مثلا از چرتش بیدار بشه، یه مرتبه از تکلم به خطاب منتقل میشه. خود این انتقال مخاطب رو وادار میکنه که چطور شد از تکلم به خطاب منتقل شد، لابد حسابی کتابی هست. این انتقال فقط برای همینه که مخاطب چرت نزنه، به اصطلاح یه نشاط پیدا کنه، خودش آماده کنه که مثل مطلب جدیدی هست. فلزا مخاطبی هم چه کاری کرد؟ بعد در صفحه 104 چند تا مثال میزنم بر این التفات که خیلی از آیات قرآن ما هم از همین قبیل خواهد بود. لذا بعضی مثل اون آیه عرض کنم که اهل بیت که انما یلزم انکم رس اهل بیت، اشکال میکنن که این آیه در ضمن به اصطلاح زواجات پیغمبر بیان شده، که یک جواب اینه که این خودش یکی از به اصطلاح نکات بلاغت قرآنه که در ضمن یک جمله یه مرتبه پرانتز درست میکنه، یک جمله معترضه نگه، یعنی همون التفات. در واقع در قرآن از این مسائل خیلیه که چند تا مثالم که مثال میزنن شاهد همینه. در صفحه 104 میفرماید که مثال الالتفات من التکلم الی الخطاب، در جایی که متکلم گوینده از تکلم به خطاب ملتفت میشه، به جای صیغه تکلم مخاطب به کار میگیره. این آیه شریفه و مالیه لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. خب آیه میگوید که حق ندارم من که عبادت کنم، باید من و مالی لا اعبد، یا چیز برای من که عبادت نکنم، کسی را که مرا خلق کرده و به سوی او تو ترجعون شما مراجعه میکنی؟ خب این علال قاله باید بگه به سویو ارجع او و مالی لا اعبدو الذی فطرنی و الیه ارجع. مثلا ای باید به جای ترجعون ارجعو به کار گرفته بشه، یه مرتبه به جای ارجعو ترجعون گفته میشه. این خودش یک ویژگی یا یک مثلا این رفتن به ترجعون از متکلم، این خودش یک تلنگوریست برای مخاطب که لابد یک حساب کتابی هست. اگر میگو ارجعو یعنی من مراجعه میکنم، ولی ترجعون یعنی تو هم مراجعه میکنی، یعنی خدایی که تو هم به اونجا برمیگردی، چرا من باید مخالفتش بکنم؟ تنهای من نیستم. اگه ارجعو میگفته خیلی خوب، یعنی من میخوام اونجا برم، اما تو که معلوم نیست بری. یعنی ولی وقت ترجعون گفت، میگه من چرا مخالفت کنم کسی را که تو هم به سوی او رجوع میکنی؟ یک به سلام لطیفه ای داره که اون همینه که عظمت خداوند عالم ثابت میشه. این میشه مثال التفات از تکلم به خطاب، مثال التفات از تکلم به غیبت. این آیه شریفه انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر. خب اینجا از تکلم به غیبت منتقل شده، انا اعطینا کل کوثر، ما به تو کوثر عنایت کردیم. علال قاعده باید اینجور بشه، فصل لنا، ما به تو کوثر عنایت کردیم، پس برای ما صلوات بفرست، درود بفرست. بعد به جای لنا لربک گفته شده، لنا که متکلم هست، وقت به جاش غیبت آورده که لربک باشه. انا آتینا کل کوثر فصل لربک، که این لربک جای لنا گرفته، بشه غیبت از انتقال از تکلم به غیبت. و من الخطاب الى تکلم. بله نه انا اعطینا کل کوثر فصل لنا، ما به تو عطا کردیم پس برای ما صله. علاقاده باید اینجوری بشه، روزه لربکا برای ربت صلوات. خب چرا ربطی به انا در اصلا؟ و نبینین انا گفته بعد فصل لنا باشه، ما این کار کردیم پس برای ما صله. و حال این که میگم ما به تو عطا کردیم، برای پروردگار صلوات بفرست، صله مثلا، حالا چه ربطی با هم درستن؟ پس انتقال شد از لنا به رب، که از ضمیر تکلم که لنا هست به غیبتی که رب باشه. خب ولی اسم ظاهره، ولی غیبت دیگه متکلم نیست. بله. و من الخطاب، جایی که از خطاب منتقل به تکلم میشه، به جای کلمه خطاب کلمه متکلم به کار گرفته شده، این شعر رو بیان میکنم. تما بک قلبون، بعد به اینجا میرسه، یکلفونی لیلا. اینجا تما بک خطاب میکنم به خطاب به مخاطبش، خطابه باید بگه یکلف و کلیلا، چون اونجا بکه بود یکلف و که باید باشه، بعد بجاش کنید یکلف و نی، از خطاب منتقل شد به تکلم، به جای یکلف و که یکلف و نی گفته. التفات از خطاب در تمابکه به تکلمی که یکلف و نی باشد، و التفات از خطاب به غیبت مثل این آیه شریفه است، حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم. خب حتی اذا کنتم این خطابه، شما در کشتی بودید، حتی اذا کنتم فی الفلک باد و جرینه به کم باشه، شما تو کشتی بوده، کشتی هم با شما حرکت کرد، به جای به کم به هم آمده، خطاب منتقل به غیبت شد. حتی اذا کنتم فی الفلک و جرینه به هم، که به حسب دار باید بکن باشه، باید به جایی بکن به هم آمده. این هم لابد یک ویژگی داره که یک نقطه در این هست که با توجه به اون نقطه تر. و من الغیبه علت تکلم، گاهی است که از غیبت به تکلم منتقل میشیم، مثل این آیه شریفه الله اللذیم ارسل الریاح فتصیر السحاب فسقناه. خب در اینجا الله الذی ارسل الریاح فتصیر السحاب، این غیبت الله، خدا این کار کرده، نمیگم من یا تو این کار کرده، میگه خدا. یه مرتبه منتقل میشه به تکلم فسقناه، علال قادم میگه فساقه، الله الذی ارسل الریاح فتصیر السحاب فساقه. مثلا یک مرتبه به جای ساق و فسقنا بیان کرده خداوند، ما این کار کردیم، از غیبت به تکلم منتقل شد، لابد یه به اصطلاح نکته درش هست. و از غیبت به خطاب انتقال، مثل این آیه دیگر مالک یوم الدین ایاک نعبد. خب اینجا مالک یوم الدین از ابتدای آیه درباره غیبته، مالک یوم الدین، بعد الالقاده ایاک، به جای ایاک ایاهو بود باشه، مالک یوم الدین ایاهو نعبد باشه، به جای ایاهو ایاک آورده، از غیبت منتقل به خطاب شد، مالک یوم الدین ایاک نعبد، به جای ایاهو نعبد ایاک نعبد فرموده. پس معلوم شد که این التفات در قرآن خیلی زیاده، که از غیبت به تکلم به خطاب، از خطاب به غیبت به تکلم و بالعکس از تکلم به این دو تا میشه. و در همه اینا یک نکته هایی هست که باید مفسرین به اصطلاح اون نکته های ویژگی از این انتقال در بیاره. در صفحه 105 همین متول چنین بیان میکنه ذکر صدر الافاضل فی الزرام سقط ان من شرط الالتفات ان یکون المخاطب بالکلام فی الحال واحد. این آقا فرموده که در همه جا که نمیشه التفات بشه، شرطی داره، شرطش اینه که مخاطب شما در هر دو حال یکی باشه، هم قبل از التفات هم بعد از التفات باید مخاطب یکی بشه. اگه مخاطب عوض شد جای التفات نیست. اول کلام قبل از انتقال یک مخاطب، بعد از انتقال مخاطب آخر، اینجا دیگه جاش نیست. پس شرط انتقال از تکلم به غیبت و خطاب یا بالعکس، شرطش اینه که مخاطب در هر دو صورت یک نفر باشه. بعد می فرماید که و وجه حسن الالتفات. خب این که شرط الالتفات بیان شد که بالاخره در همه جا این شرط با رعایت میشه. اگر این شرط رو جای الالتفات هست، اگر نبود جای الالتفات نیست. خب حالا حسن الالتفات چیه؟ حالا شرطش هم بود، چرا متکلم الالتفات میکنه؟ این حسنی که در الالتفات هست چیست؟ حسنی که در التفات است یک حسن عمومی بیان میشه در همین متول که در همه جا باید رعایت بشه و هست. در همه التفات ها این حسن هست. و حسن خصوصی هم بیان میشه که گذشته بر این حسن عمومی که همه جا هست، یک ویژگی های خاصی هم به مناسبت گاهی در بعضی از التفات ها هست دون بعضی. میفرماید که و وجه و حسن الالتفات علل اطلاق، یعنی اون وجهی که در همه التفات ها هست، علل اطلاق یعنی به طور عام نه به طور خاص. و وجه و حسن الالتفات علل اطلاق ان الکلام اذا نقل عن اسلوب الى اسلوب آخر کان احسن و تطریتن ای تجدیدن و احداثاً لنشاط سامع و اکثر و ایقاظاً للاسقاء الیه. این اون حسن نیست که در همه التفات ها هست. دو مرتبه عرض میکنم وجه حسن التفات به طور اطلاق در همه جا این است که ان الکلام اذا نقل عن اسلوب الى اسلوب آخر، وقتی که التفات محقق شد از غیبت به خطاب رفت، کان این کلام احسن و تطریتن، تطریتن چه؟ یعنی تجدیدن و احداثن لنشاط سامع. این انتقال یه مرتبه این مخاطب رو از اون بیجوری در میره، یه نشاط پیدا میکنه، یه آمادگی پیدا میکنه. چه شد یک مرتبه؟ از اینجا به اونجا پرید. به خودش لامحاله، یه تلنگوریست که توجه بیشتر پیدا میکنه. و اکثر و ایقاظن للاسقاء الیه، یه مرتبه متوجه میشه که ما بهتر گوش بدم. مطلب لابد یک مرتبه جدیدیست که یک مرتبه از اینجا به اونجا پرید، لابد یک حساب کتابیست. پس این انتقال توجه مخاطب را به گوش دادن بیشتر می کند از غیر انتقال. این حسن در همه جا هست، در همه التفات ها این وجه هست که یک مرتبه تلنگری مخورم مخاطب ما که مثل یک حسابیست که از اینجا به اونجا منتقل شد، و این چه لطیفه در کاره. بعد اضافه می کند وقد یختص مواقعه به لطائف سما هذا الوجه العام. این التفات علی الاطلاع که در همه جا هست، ولی گاهی اختصاص پیدا می کند مواقع این التفات به لطائفی غیر از این لطیفه عام و اطلاق، غیر از این وجه عام که علی الاطلاق بود، غیر از اون یه لطیفه خاصی هم در بعضی از موارد هست که تختص بهی به حسب مناسبتی المقام. به مناسبت های مقام گاهی است که بعضی از التفات ها هم گذشته بر این التفات، این حسن عام یک حسن خاصی هم درش هست. بعد میرسه که چی دیگه ها، بعد میرسه به صفحه 108 دیگه تمام شد. در صفحه 108 میفرماید که و منه ای و من خلاف مقتضی ظاهر القلب، قلب با قاف، و منه ای و من خلاف مقتضی ظاهر القلب و هو ان یجعل احد اجزاء الکلام مکان الاخر و الاخر مکانه. بعد اینجا میرسد و الحق انه ان تزمن اعتبارا لطیفا غیر نفس القلب قبل و الا رد لان العدول عن مقتضی الظاهر من غیر نکته تغذیه خروج عن تطبیق الکلام لمقتضی الحال. در این عبارت می فرماید که گاهی است که به توسط قلب برخلاف مقتضای ظاهر متکلم حرف می زند. قلب چیه؟ قلب اینه که کلمات جا به جا میکنه، به جای این کلمه اول باشه آخر بیان میکنه، کلمه آخر اول بیان میکنه، بیه میگن قلب. انتقال ای بود که از تکلم به خطاب یا بالعکس باشه. این نیست این کلمه که جاش اول کلم و آخر بیانش بکنه، بی میگن قلب. این هم برخلاف مقتضای ظاهر کلامه. ظاهر کلام اینه که کلمه اول باشه آخر بیان کرده، اون وقت بی میگن به اصطلاح قلب. بعد میگه حق اینه که این قلب اگر متضمن یک نکته بود درسته، اگر متضمن نکته و لطیفه نبود درست نیست. چون در تعریف معانی گفتیم علم اون علمی است که با مقتضای حال کلمه بیان میشه. خب این قلب برخلاف مقتضای حاله، باید پس دارای یک نکته باشه. اگر دارای اون نکته بود این تغییر مقتضا درسته و الا درست نیست. والحق انه انتزمن این قلب یعنی اعتبارا لطیفا غیر نفس القلب، غیر از این که قلب شده، اگر دارای یک اعتبار لطیفی بود این قلب قبله، اینجور کلام درسته و الا رده، و الا اینجور کلام درست نیست. چرا؟ لأن العدول عن مقتضى الظاهر من غير نقطة تغذیه خروج عن تطبیق الكلام لمقتضى الحال. کلام باید مقتضى حال بشه، مگر یک نقطه باشد که به خاطر اون لطیفه و اون نقطه برخلاف ما حرف بزنیم. اگر نقطه بود این قلب درسته و الا اگر نبود درست نیست. پس نتیجه این شد که قلبی که آقایون عنوان می کنن حتما یک حسن عمومی دارد که در همه جا هست و گاهن هم به مناسبت یک حسن خاصی دارد. در این جور جاها قلب درسته و در آیات قرآن هم در بسیار از جاها دیدیم قلب هست. اون وقت بعد جواهر میگوید که این ربا این به اسلام اگر چنانچه مبعوث بس زوجان باشد، اینجا شرط قلب و التفات اینجا نیست که انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آله.